بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. با نام یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده های عزیز، همراهان گرامی و محترم. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه، ایام به کامتون، سعادت لحظات خوبی انشالله سپری کرده باشید، قبول باشه عزاداریاتون انشالله تو این ایام محرم و سفر. و جا داره که عرض تسلیت و تعزیت داشته باشیم به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری رحلت جانگداز پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و امام حسن مصطفی علیه السلام و شهادت امام رضا علیه السلام. رو خدمت همه شما سروران عزیز تسلیت عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه و شریف. امشب هم با یک سری از در واقع برنامه کاوش این توفیق و این سعادت رو پیدا کردیم که در خدمت شما و محضر شما بیننده های عزیز باشیم. امشب هم در خدمت کاوشات متهم برنامه هستیم، حضرت حجت الاسلام و مسلم آقای حسین. انشالله امیدوارم که شما هم تا پایان برنامه همراه ما باشید و در واقع برنامه مورد توجه شما انشالله قرار بگیره. حاجا سلام علیکم، عرض ادب، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت عالی است، ارواح له الفدا، عرض سلام و احترام دارم. امیدوارم که تا به این لحظه طاعات و عبادتشون قبول حق واقع شده باشه. عزیزانی که احیانا زیارت اربعین مشرف شدن، از اینجا بهشون زیارت قبولی میگیم و اونهایی هم که در آرزوی زیارت هستن براشون دعا میکنیم که انشاءالله زیارت با معرفت معصومان علیه السلام نصیبشون بشه. و امیدوارم که بتونیم با برنامه خوبی مهمان لحظه های خوش عزیزانمون باشیم.
خیلی ممنونم از سپاسگزارم. خود من در واقع میخوام اینجوری، حالا شما خودتون قاعدتا بهتر از بنده تغییر در جریان هستید که تو این ایام محرم و سفر که همیشه میرسه قاعدتا یه سری شبهات همیشه مطرح میشه. حالا چه عنادن باشه، چه حالا سهوان باشه، به هر طریقی در خیلی پیش میاد و شبهاتی که بیشتر هم تو این ایام تو این مناسبت ها خودشو بیشتر نشون میده. امیدوارم که حالا امشب هم در خدمت شما حضرت علی هستیم، در واقع بتونیم که با چند تا از شبهاتی که مطرح هست، حالا اگه شما صحبتی دارید بفرمایید، بعد ان شاءالله ما کم کم بریم بحث شبهاتی که حالا مطرح شده و دوستان ان شاءالله اگه تا پخش بشه چیز کنم کلیپو در واقع نشون بدیم و ما در خدمتتون باشیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که فرمودید که شبهاتی در محرم و سفر مطرح میشه، بله همینطوره، منتها این برنامه اختصاص داره به شبهاتی که احیانا از طرف افراد باستانگرا یا آتئیست در مورد تاریخ تشیع و تاریخ اسلام مطرح میشه. ما در این برنامه در از ابتدای این برنامه شبهات اونها رو در موضوعات مختلفی که مرتبط با تاریخ اسلام و در واقع مرتبط با تاریخ تشیع بوده مطرح کردیم، این شبهه رو پخش کردیم و بینندگان عزیز ملاحظه کردن و بر اساس مبانی علمی پاسخ دادیم. در ایام محرم و سفر خب طبیعتاً با وجود مناسبت‌های مذهبی که وجود داره و مناسبت‌هایی که مرتبط با امام حسین علیه السلام هست، سعی کردیم اون دسته از شبهات رو در واقع مورد توجه قرار بدیم که حول محور آقا ابا عبدالله علیه السلام هستش. حالا به هر نحوی، حالا چه در مواجهه ابا عبدالله علیه السلام با معاویه، در مواجهه ابا عبدالله با خلفا، در مواجهه ابا عبدالله علیه السلام با یزید، فرقی نمی‌کنه. موضوع عاشورا، موضوع عزاداری، موضوع اربعین، چیزهای مختلفی که بالاخره به امام حسین علیه السلام ارتباط پیدا می‌کنه. بر همین اساس و بر همین سنتی که همیشه این برنامه داشته، امشب هم ما در نظر داریم که سه شبهه رو مورد بحث و واکاوی قرار بدیم و دوستانمون در اتاق فرمان اینها رو آماده کردن. اگر موافق باشید ما کلیپ اول رو با هم ببینیم و بعد انشاءالله بپردازیم به نقد و بررسی.
بسیار عالی. خب بخش اول رو در واقع اگه دوستان آماده است پخش کنه انشاءالله بعد در خدمتشون هستیم.
حالا هموطن عزیز من باید فکر کن آقا ما چند نفر مسلمان در جهان داریم؟ میگوین 1,300,000,000. پس چرا اون 1,000,000,000 و نمیدونم 200,000,000ش هیچ توجهی نداره به حسین و به برادر حسین و به پدر حسین و اینا؟ پس چرا اون مسلمان های هستن؟ اینه اونا کافر هست. مسلمان پاک و پاکیزه ما هستیم. خب این چه دینیه پس که 10%ش پاک و پاکیزه هست، 15%ش پاک و پاکیزه هست، پس کافر هست؟ چه دینیست که اکثریتش کافره؟
خب بله، همونطور که ملاحظه فرمودید بخش اول و در واقع ویدیو و کلیپی که مشاهده فرمودید شبهه‌ای که نیاز هست پاسخ داده بشه در خدمت شما هستیم. امیدوارم شما با ما همراه باشید که پاسخ کارشناس محترم برنامه رو بشنویم و ببینیم. شما در خدمت هستیم.
خواهش می‌کنم. این آقایی که کلیپش پخش شد آقای بهرام مشیریه،
بله،
که در واقع هر از گاهی یک شبهاتی مطرح می‌کنه و یکی از اون شبهات همینه. ایشون متمرکز شده رو بحث زیارت اربعین، میگه که آقا این زیارت اربعینی که اینها میگن چطور شده که از 1 میلیارد و مثلا نیم مسلمان فرض بکنید که 20 میلیونشون مثلا به این زیارت میرن، یا مثلا یه درصدی به این زیارت میرن. و بعد از پیش خودش میگه، از پیش خودش میگه، میگه وقتی ما به اینها میگیم آقا چرا بقیه مسلمانها زیارت نمیروند، میگه اونا کافرن و ما پاک و پاکیزه ایم. و بعد دوباره خودش قضاوت میکنه، میگه این چه دینیه که 15% مسلمان و بقیه‌شون در واقع کافر. خب ببینید تمام این مقدمات و ذیل مقدماتش رو پیش خودش چید. اولا مسئله زیارت که بالاخره به عنوان توجه به یک سری افراد با آبرو و مقدس نزد پروردگاره، این تنها یک در واقع فرهنگ شیعی نیست، یک فرهنگ اسلامی است. یعنی ببینید ما در بین شیعه و اهل سنت به اهل بیت توجه هست، البته از رسول خدا شروع میشه تا سایر اهل بیت علیهم السلام. بله یک تندروی هایی در دوره هایی بوده و هست،
بله،
در اونم شکل نیست. شما مثلا در یک دوره، دوره متوکل عباسی، دوره منصور دوانقی، دوره متوکل عباسی، دوره عرض کنم خدمت شما بعضی از خلفای دیگر میبینید که با مظاهر زیارت مقابله میکنن. تخریب قبور رو ما داریم، منع زیارت رو داریم در یک دوره، و حتی در دوره حاضر مثلا شما جریان های تکفیری مثل وهابیت رو میبینید که زیارت رو به منزله نستجیر بالله زنا میدانن و تصریح دارن در بعضی از منابع. و یا اینکه مثلا میان میگن که بالاخره تخریب قبور میکنن، که نمونه اون تخریب قبر جناب صحابی جلال القدر رسول خدا جناب حجر بن عدی بود و امثال اینها. خب اینا رو که ما بذاریم کنار، فارغ از این تندروهایی که در طول تاریخ و امروز وجود دارن، مسئله زیارت یک مسئله تنها شیعی نیست. شما اگر زیارت رو با توجه به ذوات معصوم رو از رسول خدا گرفته تا اهل بیت علیهم السلام در طول تاریخ ببینیم، نه اصلا مسئله شیعی نیست. حتی این مسئله، مسئله بین اهل سنت هم هست. ما مثلا نسبت به زیارت رسول خدا، حتی ما داریم که مالک، مالک ابن انس که در واقع رئیس فرقه مالکی است، پیاده میرفت برای زیارت رسول خدا، مسافت رو طی میکرد و برای زیارت رسول خدا پیاده حرکت میکرد. میدونید این در منابع اهل سنت آمده و اصلا اینجوری نیست که ما مثلا بیایم بگیم آقا این یه مسئله ایه که فقط اختصاص به تشیع داره. نه خیر، این غیر از تشیع ما افراد دیگری هم داریم که به این مسئله کاملا توجه دارن، که نمونهشو عرض کردم، آقای مالک ابن انس هستش. که حالا موارد زیاده، من نمیخوام فرصت برنامه بگیرم، میخوام مختصر مفید پاسخ این شبهه رو داده باشم. خب این یک نکته است که باید بهش توجه بکنیم. نکته دیگه، حالا فارغ از بحث رسول خدا، ما بریم رو بحث اهل بیت علیهم السلام. شما ببینید چه درباره زیارت امام حسین، چه درباره زیارت آقا موسی بن جعفر، چه درباره زیارت امام رضا،
بله،
ما موارد متعددی داریم که علمای اهل سنت این کار رو انجام دادن، جایز دانستن، انجام دادن، توسل کردن، حاجت گرفتن. اینا مواردی است که وجود داره.
بله.
مثلا من بعضی از این نمونه ها رو خدمت شما نشون بدم. مثلا ببینید راجع به زیارت امام حسین علیه السلام، خب ما مواردی رو داریم در تاریخ که زیارت قبر امام حسین انجام شده. ببینید مثلا آقای نووی در کتاب تهذیب الاسماء واللغات در جزء اول از قسم اول اینجا میاد یک مطلبی در صفحه 163 ذکر میکنه نسبت به امام حسین، الحسین سبت رسول الله، نوی رسول خدا. میگه و قبره مشهور و یزار و یتبرک به. میگه قبر امام حسین مشهوره، زیارت میشه، تبرک میشه به این قبر. و این رو هم نمیاد رد بکنه، میدونید این رو هم نمیاد ایشون رد بکنه، همیشه قبر ایشون داره و انجام میشه. قبرش هم در واقع در کربلاست، ایشون هم در کربلا به شهادت رسیده و ماجراش رو توضیح میده. خب غیر از ایشون در کتاب الاتحاف به حب الاشراف که آقای شبراوی شافعی نوشته، اینجا در صفحه 203 میاد در بحث ذکر الکرامات، میاد میگه که ان الرجل ان یقال له شمس الدین القعوینی، یک مردی به نام شمس الدین القعوینی که کان ساکنن بالقرب من المشهد و کان معلم الکسفت الشریفه. میگه این آقا به قول از نزدیک محل شهادت امام حسین، نزدیک قبر مطهر امام حسین اونجا زندگی میکرد و معلم بود. ایشون یک مشکلی در چشمش پیش اومد، حصل له ضرر فی عینیه، در چشمش مشکلی پیش اومد و فکف این چشمش از دست داد.
بله.
و کان کل یوم اذا صلى الصبح فی مشهد الامام حسین یقف علی باب الضریح الشریف و یقول یا سیدی انا جارک و قد کف بصری. میگه هر روز صبح که نماز صبحش رو کنار ذبیح شریف امام حسین علیه السلام در واقع مرقد مطهر امام حسین میخوان، کنار درب ذبیح شریف وای میشد و میگفت که آقای من همسایه شما، چشمم از دست دادم و اطلب من الله به واسطه تک، من از خدا طلب میکنم به واسطه شما که چشم منو بر من برگردونی، ولو عینن واحد ولو یه چشمم برگردونی. میگه این خلاصه همچی دعایی همیشه میکرد و بعد خوابی میبینه تا میرسه به این که بالاخره فلتفت سید الحسین الی جدی، تو خوابش امام حسین رو میبینه و رسول خدا میبینه، امام حسین به رسول خدا متوسل میشن و ذکر میکنن که بالاخره آقا داستان اینه، امام حسین خودشون رسول خدا رو شفیع قرار میدن. فقال النبی للامام علی یا علی که حله، علی جان بر چشم این سرما بکش. امیرالمومنین فرمود سمعا و طاعه، و گوش میدن و این کار رو انجام میدن. میگن بیا جلو، این میاد جلو و خلاصه عرض کنم چشماشو حضرت سرمه میکشن و این چشماشو بعد باز میکنه و فتحت میگه این چشمش رو باز کرد، خلاصه چشم راستش رو فساره یم وربه ها الا انماد، تا زمانی که از دنیا رفت عرض کنم خدمت شما این چشمش بینا بود.
بینا شد.
این یک فردیست که آمده معلمیست کنار قبر میشن، این عالم شافعی داره این رو نقل میکنه. بعد دوباره میاد میگه یک شخص دیگری بود، اینا همه از اهل سنت ها، اینا شیعه نیستن.
بله.
میاد میگه شیخ ابوالفضل نقیب ساده، این باز خودش میگه یه بیماری من داشتم که اطباء عاجز شدن از درمان اون و طالبی ذالک المرض، این بیماری طولانی شد، فلازم تو زیارت مسجد امام حسین کل یوم و قصد شفا من ذالک المرض، هر روز ملازم بودم تا امام حسین من رو شفا بدن. اینم باز اهل سنت. بعد در ادامه میاد میگه خب من یک روز رفتم و دعا کردم و به برکت امام حسین این بیماری رفت. خب اینا اهل سنتی هن که بیماری برشون حاصل شده، زیارت امام حسین میرن شفا میگیرن. خب اینا یک سری. باز عرض کنم خدمت شما عالم دیگری داریم به نام جعفر الخلدی، ایشون هم باز به زیارت حضرت میرفته. ببینید ابن جوزی در المنتظم در جلد پنجم این مسئله رو نقل میکنه در صفحه شماره 346 که این آقای جعفر الخلدی همین از علماء اهل سنت، میگه کان بی جرب عظیم، من یک بیماری عظیمی داشتم، فتمسحت به تراب قبر الحسین، دست کشیدم به خاک قبر امام حسین، فقفوت فانتبهت و لیس علی منی منهو. میگه این رو دست کشیدم به خاک قبر امام حسین، تبرک کردم خودم و اینها و بعد وقتی بیدار شدم بلند شدم دیدم که هیچ از اون بیماری اثری در من نیست، و زرت قبر الحسین فقفوت عند القبر قفتن، میگه رفتم زیارت کردم تا آخر ماجرا. خب اینم اینو میگه یک عالم دیگر اهل سنت که بالاخره این مسئله براش پیش آمد. نمونه دیگری ما داریم باز در کتاب بقیت السلف فی تاریخ حلب، باز میاد همین ماجرای آقای جعفر الخلدی رو ذکر میکنه و باز کتاب عرض کنم خدمت شما الطیوریات، این هم باز میاد همین ماجرای آقای جعفر الخلدی رو اینجا ذکر میکنه که کان فی جرب عظیم و عرض کنم کثیر، یک بیماری بزرگی سختی طولانی من داشتم، فمسحت بتراب قبر الحسین فقفوت فانتبهت ولیس علی منه شیء. داستان ببینید پاورقی میزنه، به قول معروف رجال اسناده ثقات، این سند معتبره که این آقا آمده و ذکر کرده. خب اینم یک عالم دیگه. و علمای دیگری هم باز در به قول معروف در مورد علمای اهل سنت که آمدن به زیارت قبر امام حسین و این مسئله شفا درباره اونها صورت گرفته. پس بنابراین زیارت امام حسین علیه السلام اختصاص به شیعه نداره. این عالم سنی نه تنها زیارت میره بلکه چشمش هم شفا میگیره، اون یکی بیماری شفا میگیره، نه فقط با خود زیارت حضرت و درخواست حضرت بلکه با دست کشیدن به خاک قبر مطهر حضرت. پس این مسئله تبرک، توسل، زیارت یک فرهنگ اسلامی است. فقط این نیست که بگیم یک فرهنگ شیعی است که بعد این آقا بیاد در پیش خودش بگه بله آقا اینا، میگیم آقا چرا شما فقط زیارت انجام میدید بقیه انجام نمیدن، بعد میگن ما مسلمان واقعی هستیم اونا کافرن، بعد چه دینیه؟ نه بابا اینجوری زیارت هممون انجام میدیم. و کافیه که همین آقا رصد بکنم این ایام اربعین ما چقدر علمای اهل سنت رو داریم که زیارت میرن. و امسال به برکت بالاخره این آقا ابو عبدالله علیه السلام مشهد موکبای اهل سنت
دارانی بوده که بله
در استان سیستان و بلوچستان در استانهای دیگه گلستان جاهای دیگه که هم زیارت می‌رفتن و هم موکبداری می‌کردن و هم به استقبال زوار می‌رفتن. خود زوار پاکستان بر کیا وارد میشن؟ در همین استان سیستان و بلوچستان ما میان شیعه و سنی رو در آغوش می‌گیرن، موکب دارن، بالاخره میرن خودشون زیارت، کاروان علمای اهل سنت از جای مختلف اینا فراوانه. بله خود تندروهایی هم وجود دارن که همیشه به همه چی گیر میدن، این اصلا به حساب نمیان اونا، ما اونا رو اصلا به حساب نمیاریم، یعنی شیعه و سنی اونا رو به حساب نمیارن. همین علمای اهل سنت که برای زیارت اربعین مثلا فرض بکنید که در پیاده روی شرکت میکنن، او آقا رو به حساب نمیارن، اونی که مثلا به اربعین گیر میده. اما به قول معروف این نیست که بگیم آقا نه شیعه و سنی این کار انجام نمیدن. خب این نسبت به قبر مطهر آقا امام حسین علیه السلام. اما نسبت به سایر ائمه بد نیست که من به قول معروف مواردی رو نشون بدم خدمت بینندگان عزیزمون. ببینید ما در بین علمای اهل سنت باز به قول معروف عالمی داریم که توسل کرده به قبر آقا موسی بن جعفر و زیارت کرده، ابا علی خلال، عالم اهل سنت حنبلی مذهبه. حالا اونا بعضیشون شافعی مذهب بودن که عرض کردم این آقا حنبلی مذهبه. در تاریخ مدینه السلام در جلد اول آمده، ملاحظه بفرمایید، در جلد اول صفحه 442 اینجا ماذا که رفی مقابر بغداد المخصوصه به علماء و زهاد. خب ماجرای رو نقل میکنه، سند طولانی تا میرسه به اینجا، راوی میگه یعنی آقای احمد بن جعفر بن حمدان قطیعی میگه سمعت الحسن بن ابراهیم ابا علی الخلال از این آقا شنیدم. چی میگفت؟ ما همنی امرون، هیچ مشکلی برام پیش نمی اومد جز این که فقصد تو قبر موسی بن جعفر، می رفتم کنار قبر آقا موسی بن جعفر، فتوسل تو بهی، به ایشون توسل می کردم، الا سحر الله تعالی لی ما احب بود، جز این که خدا اون مشکلی که داشتم برام آسان می کرد و حل می شد. یک عالم حنبلی مشکل برش می آد، فقصد تو قبر موسی بن جعفر، میره زیارت آقا موسی بن جعفر و بعدم توسل میکنه، فتوسل تو بهی، به این آقا توسل میکنه و بعد به قول من مشکلش حل میشه. اینم بازی بحث زیارت. پس فقط زیارت امام حسین هم نیست، اینم یک نمونه. نسبت به باز البته منابع دیگری هم این رو نقل کردن، همین منتظم ابن جوزی در جلد نهم باز این مطلب رو نقل میکنه که از اینجا شروع میشه، از صفحه شماره 88 و در صفحه 89 ماجرا رو کامل نقل میکنه. ابن جوزی خودش حنبلی مذهبه و عرض کنم خدمتتون در شرح حال این عالم حنبلی میاد این مسئله رو اینجا ذکر میکنه و هیچ ایرادی هم بهش نمیگیره، هیچ ایرادی نمیگیره، نمیگه آقا این کارش بد بود، حرام بود، شرک بود، کفر بود، نه. این مسئله ای که بین اهل سنت رایج بوده، یعنی چیزی نیست که بگیم آقا نبوده. بله خب همیشه تندروهایی داشتیم، خب دوره متوکل عباسی آمدن نه تنها قبر امام حسین علیه السلام بلکه اصلا کلن زیارت هر علویان رو کلن ممنوع کردن. اوه بود، متوکله، متوکل ناصبیه و نواصبی که اطرافش بودن بالاخره بهش مشاوره میدادن که اون کار رو انجام بده. اما در دوره های دیگه این مسئله بوده کاملا و مشکلی هم نداره. غیر از قبر مطهر آقا موسی بن جعفر علیه السلام و امام حسین، ما بحث امام رضا رو داریم. خب ببینید، نگاه اهل سنت نسبت به زیارت امام رضا خیلی جالبه، من این رو عرض بکنم. ما در منابع اهل سنت چند مدل گزارش نسبت به امام رضا داریم. یه مدل گزارش ناظر به ذکر روایاتی است که فواید زیارت امام رضا رو میگه. یه سری گزارش ها اینجوری. یک سری گزارش ها گزارش هایی است که ناظر به اینه که اصلا امام رضا رو ولی نعمت میدونن ورای اینکه فوائدی دارد زیارت اون حضرت. این هم یک سری گزارش هاست. یک سری گزارش ها هم گزارش هایی است که بیان میکنه که علمای اهل سنت اصلا زائر امام رضا بودن و مکرر زیارت میرفتن. این سه دسته گزارش رو داریم. من این سه دسته رو میخوام خدمت بینندگان عزیزمون نمایش بدم. ببینید، کتابی که ملاحظه میفرمایید کتاب تاریخ نیشابوره. کی نوشته؟ حاکم نیشابوری. درست شد؟ این کتاب حاکم نیشابور نوشته و عرض کنم خدمت شما دکتر بهمن کریمی، ایشون هم آمده و ظاهرن این رو به قول معروف جمع‌آوری کرده این کتاب رو. خب ببینید، در این کتاب در صفحه شماره 26ش مطلبی نقل میکنه. امیرالمؤمنین علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب الرضا ابو الحسین الامام الشهید. این الرضا به این علی ابن موسی میخوره، داره در مورد امام رضا صحبت میکنه، میگه ایشون وارد نیشابور شد. بعد میاد چه سالی وارد نیشابور شد و چه مقداری اونجا موندن، مأمون کجا بود، این موارد رو میاد ذکر میکنه تا میرسه به اینجا در صفحه 27 یک حدیثی از امام رضا میاد نقل میکنه ناظر به فایده زیارت امام رضا. میگه وقال الرضا، میگه امام رضا فرمود من زارنی علی بعد داری، کسی که من رو زیارت بکنه با اینکه فاصله من از اون دوره، یعنی از فاصله دور بیاد باربونه سفر ببنده بیاد به زیارت من. خب اتیته یوم القیامه فی ثلاث مباطن، روز قیامت در سه جایگاه به دردش به دادش میرسم تا او رو خلاص بکنم من احواله ها، از اون ترس و وحشت اون سه جایگاه. یک، اذا تطایرت الکتب یمینن و شمالن، زمانی که نامه اعمال به دست راست و چپ افراد داده میشه. بالاخره خیلی اونجا هولناک، آدم اونجا میترسه خدا نامه من دست راستم میدن یا دست چپم میدن. میگه این یه جای که من به دادش میرسم کمکش میکنم. دو، و عند الصراط، زمان عبور از پل صراط که اونم باز خیلی سخته، که در سختی و دقت این گفتن که بالاخره از شمشیر نازکتر و از مباریکتر، از شمشیر تیزتر و از مباریکتر، این به خاطر شدت و حدت و سختی این عبور از این صراط گفتن. امام رضا میفهمم اونجا هم به دادش میرسم. و اندل میزان، و زمان حساب و کتاب اعمالش، اون موقع هم باز من به دادش میرسم. خب ببینید، این الان یک گزارشی است در کتاب تاریخ نیشابوری، حاکم نیشابوری عالم اهل سنت نوشته و ناظر به فواید زیارت امام رضا است از زبان خود امام رضا. این یک دسته گزارش که رویکرد اهل سنت رو نسبت به نقل معارف اهل بیت اینجا نمایش میده. ما غیر از این عرض کردم که بعضی گزارش ها داریم که مرقد مطهر امام رضا رو به عنوان در واقع یک مکان مقدس میدونن و امام رضا رو ولی نعمت میدونن. باز اینم در بعضی از منابع آمد. ملاحظه بفرمایید کتاب تذکرة الحمدونیة جلد پنجم در صفحه شماره 138 اینجا ذکر میکنه، میگه قبر هارون و علی ابن موسی در همین مکان است. بعد میگه وکان سبب و نعمته بعد الله، اصلا قبر مطهر آقا امام رضا اصلا سبب نعمت بعد از خداست، سبب نعمت اون مردم بعد از خدا. اینم یک گزارش. باز گزارش دیگری داریم در کتاب بقیت و طلب فی تاریخ حلب. ببینید ابن العدیم اینو نوشته در جلد هفتم این کتاب در صفحه 3508، میگه عباس گفته والقبران اللذان ذکرهما بطوس قبر هارون و الاخر قبر رضا علی ابن موسی فوالله ما کافأه و کان سبب نعمتی بعد الله عزوجل. سبب نعمت مردم طوس بعد از خدا قبر امام حسین است. اینم یک گزارش. گزارش دیگری داریم در تاریخ مدینه دمشق در جلد 17 ابن عساکر نوشته. ببینید باز میگه ول قبران، باز اللذان ذکرهما فی بطوس، یکی قبر هارونی که قبل امام رضا، و کان سبب نعمتی بعد الله عز و جل. اصلا سبب نعمت مردم بعد از خدای عز و جل این قبر مطهر امام رضا. باز اینم یک نوع نگاه اهل سنت به مرقد مطهر اهل بیت، که حالا اینجا در واقع متمرکز شدن رو قبر مطهر امام رضا. باز ما گزارش های دیگری داریم که حاکی از رفتن اهل سنت به زیارت امام رضا است. حالا غیر از اینها طبیعتا این دو گزارش رو وقتی یه عالمی میاد نقل میکنه که آقا قبر امام رضا سبب نعمت امام رضا ولی نعمت، طبیعتا این نگاه مقدس و این نگاه در واقع کاریزماتیک به امام داره، قبول داره اون رو که اینجوری داره نقل میکنه. اما حالا علاوه بر اینها ما میخوایم مواردی رو نقل بکنیم که علمای اهل سنت به زیارت قبر امام هشتم رفتن. مواردی داریم در تاریخ، مثلا ببینید یکی آقای ابن خزیمه که عالم اهل سنته، در کتاب تهذیب و تهذیب دربارش آمده، عالم بزرگی هم هست ابن خزیمه، در بین اهل سنت بسیار 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 جایگاه داره و اینجوری که خاطرم هست جز اون دست افرادی بود که موقعی که حضرت حدیث سلسله ذهب رو بیان میکرد اون موقع این حضور داشت، ابو علی ثقفی بود و ایشون بود و اینها. در کتاب تهذیب و تهذیب که حالا اون یه نسخه بود اول نشون دادم، این نسخه خواناتر و بهترش هست، در جلد سوم چاپ مؤسسه رساله بیروت عبارتی رو داره. ملاحظه بفرمایید اینجا بفرمایید. میگه از ابوبکر محمد ابن معمل ابن حسن ابن عیسی شنیدم، میگه خرج نامه امام اهل الحدیث ابوبکر ابن خزیمه و عدیله ابی علی الثقفی. میگه ما با عرض کنم خدمت شما امام اهل حدیث ابوبکر ابن خزیمه، امام اهل حدیث یعنی بزرگترین عالم اهل حدیث زمان خودش و کسی که هم تراز او بود ابی علی ثقفی، مع جماعت من مشایخنا، با جماعتی از اساتیدمون آمدی، و هم اذاکه متوافرون الى زیارت قبر علی ابن موسی رضا بطوس. میگه امام اهل حدیث ابوبکر ابن خزیمه و ابو علی ثقفی با جماعتی از اساتید، اینا همه اساتید حوزه علمیه اهل سنت بودن، میگه ما همه آمدیم، هدفشون چی بود؟ اینا هم اذاک متوافرون، همه جمع شده بودن برای چی؟ الی زیارت قبر علی ابن موسی رضا. بعد کجا؟ در طوس. میگه فرعی تو، میگه من دیدم، من تعظیمه یعنی ابن خزیمه لتلک البقعه و تواضعه لها و تضرعه عندها ما تحیر. میگه اون تعظیم ابن خزیمه نسبت بقعه مبارک امام رضا، تواضع او در مقابل این بقعه، تضرع او نزد این بقعه انقدر زیاد بود که ما تحیرنا، ما متحیر شدیم به شدت، اصلا همجوری موندیم این دیگه چه مدلشه، انقدر به قول معروف تضرع و تواضع و فلان کنار قبر آقا امام رضا علیه السلام. خب این یک نمونه ایست که به قول معروف وجود داره. آیا ابن خزیمه یک آدم علکیه؟ نه خیر، شخصیت بسیار بلند بالایی در بین اهل سنت. ببین کتاب تذکرة الحافظ شمس الدین ذهبی در جلد دوم چاپ دارالکتب العلمیه صفحه شماره 720 اینجا میگه الامام الکبیر امام الائمه شیخ الاسلام. ببین الحافظ الکبیر حافظ یعنی کسی که به قول معروف عرض کنم 30,000 گفتن 70,000 گفتن 100,000 گفتن حدیث حفظ بشه. حافظ کبیر بزرگ امام الائمه یعنی پیشوای همه علمای اهل سنت، شیخ الاسلام، این تعابیر که در موردش اومده. بعد همینجوری میگه در موردش هم میزه اینجا و انتهت الیه الامام و الحفظ فی عصره به خراسان. میگه این اصلا در دوره خودش در خراسان تمام امامت و پیشوایی به این منتهی میشد. یعنی در بین میخواد بگه سرآمد علمای اهل سنت در خراسان بوده، چه در اتقان و حفظ و دقت و چه در مقام علمی. خب این آدم اینجوری مقابل قبر آقا علی بن موسی رضا تواضع
داره.
و حالا موارد دیگه هم باز در ترجمه اومده که من عبور میکنم. این آقای محمد ابن معمل هم که داره این قصه رو نقل میکنه اونم آدم کمی نیست. شمس الدین ذهبی در جلد 16 سیر اعلام النبلاء وقتی در مورد این آقا میخواد صحبت کنه میگه الماسرجسی الامام رئیس نیسابور، رئیس نیشابور ابوبکر محمد بن معمل. این محمد بن معمل که معروف به ماسرجسی، این رئیس نیشابور، رئیس نیشابور نه مثلا رئیس کلانتری نیشابور، نه رئیس علما در نیشابور. اون ابن خزیمه در کل خراسان، این در نیشابور. خب بعد در ادامه‌ش هم که میاد مواردی رو درباره‌اش ذکر میکنه که این آدم چجوری بوده و کی از دنیا رفته و الی آخر. خب این یک نمونه از زیارت قبر آقا امام رضا علیه السلام. نمونه دیگه آقای ابن حبان بستی از علمای اهل سنت بازشون نقل میکنه در جلد 8 کتاب از ثقاتش نقل میکنه. ملاحظه بفرمایید در جلد 8 صفحه 456 وقتی میاد شرح حال آقا امام رضا علیه السلام رو ذکر میکنه در صفحه 457 یعنی صفحه بعدش میاد یک عبارتی رو میگه. میگه قبر ایشون در سناباد خارج نوقان، مشهور این قبر، زیارت میشه، قبرش کنار هارون رشیده. بعد میگه قد زرته مرارن کثیره، فراوان من خودم رفتم زیارتش. ابن حبان میگه و ما حلت بشده فی وقت مقام بتوس، میگه هر مشکلی بر من پیش اومد وقتی توس بودم، فزرت قبر علی بن موسی رضا، میرفتم زیارت آقا امام رضا سلام الله علیه جدی و علیه، و دعوت الله، از خدا میخواستم کنار قبر ازالتها عنی، خدایا به حق این آقا مشکلاتم حل کن، الا استجیب علی و زالت عنی تلک شده، خدا مستجاب میگه و اون مشکل برطرف میشد. بعد میگه و هذا شیء جربته مرارا فوجدته کذلک، میگه این مسئله که بارها و بارها و بارها من تجربه کردم همینجورا بود، هر دفعه رفتم مشکلی
میرفتم
پیش امام رضا علیه السلام. خب در این نقلم آمده، اینم نسبت به ابن حبان. باز عالم دیگه عبدالله ابن محمد جمال که ایشون میاد توسل میگیره به امام رضا در تاریخ بغداد، کتاب زیل تاریخ بغداد البته، نقل میکنه که عرض کنم ابن نجار نوشته این کتاب رو در جلد 19 صفحه شماره 139 ماجرا رو شروع میکنه که عبدالله ابن محمد جمال از زوزنی میگه کنتو با علی ابن موسی ابن نوبا القمی وفت و اهل ری فلم، میگه ما با علی ابن موسی قمی بودیم و با یه کاروانی از اهل ری آمدیم رسیدیم به نیشابور. به علی ابن موسی قمی گفتم هل لک فی زیارت قبر رضا به توس، میخوای قبر امام رضا رو در توس زیارت بکنی؟ میگه این گفت که خرجنا الی هذا الملک و نخاف ان یتصل به عدو لنا، ما اومدیم اینجا و میترسم بالاخره دشمنای ما بیان و بالاخره ما رو از بین ببرن. بعد عرض کنم خدمت شما، میگه خلاصه صحبت کرد، حالا گفت که ما چه دشمنایی داریم و اینها، صحبت اینجاست، میگه من خودم برداشتم رفتم، میگه من رفتم و گفتم فتنتظرونی فی مکانک، و تو اینجا منتظر من بمون، فحال افعل باش من انجام بدم، گفت من خودم میرم زیارت، تو نمیای نه. بعد میگه خرجت و فأتیت القبر عند غروب الشمس و ازمعت المبيت عند القبر، میگه موقع غروب آفتاب رفتم کنار قبر شریف و عرض کنم رفتم بیتوته کردم، شب همونجا موندم. و عرض کنم خدمت شما، میگه فسألت امرأة حضرت من بعد صدمة القبر هل من جدير بالله، میگه به یه خانمی که اون طرفا بود گفتم آقا اشکال نداره من جواب گفتم مشکلی نیست و اینها، یک چراغی درخواست کردم و بعد بهش گفتم که این دره رو ببند و اینها، و من می‌خوام مثلا نیت کردم که ختم قرآن بکنم کنار آب. بعد میگه زمان نیمه شب که شد یه دفعه دیدم صدا قرائت قرآن میاد، بعد میگه پیش خودم گفتم ای این دره که کسی دیگه غیر من اذ گرفته اومد داخل، رفتم فعتای طلبا فوجدت و مغلقه، گفتم ای دره قفله. بعد آمدم اون خلاصه دیدم این صدای میاد، بعد دیدم این صدا از قبر داره میاد، از قبر مطهر امام رضا داره آیاتی از سوره مریم رو میخونه که این آیه است یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا و نسوق المجرمین الی جهنم وردا، میگه این رو داشت میخوند و بعد میگه من این قرائت رو به قول معروف مما کنت سمعت هذا القراءه، این قرائت رو نشنیده بودم. زمانی که آمدم ری رفتم سراغ ابوالقاسم ابن عباس ابن فضل ابن شازان، گفتم آیا کسی اینجوری قرائت کرده؟ گفت بله این قرائت قرائت پیامبره و خلاصه قرائت پیامبر رو برای من خوند. بعد دیدم که امام رضا به قرائت پیامبر این آیه رو میخونده. یعنی ببینید اینم یه عالم اهل سنت رفته کنار قبر امام رضا زیارت کرده، با اینکه خوف دشمن بوده، خوف و مشکلاتی بوده، آمده بیتوته کرده، در آرام قفل کردن، بعد قرآن خونده، از قبر صدا شنیده، کرامت هم دیدن. پس بنابراین ببینید جناب آقای گودرزی، این شبهه‌ای که این آقا میکنه از اساس یک شبهه باطلیست. اینکه میاد میگه آقا اصلا ما همچین چیزی نداریم و به قول معروف شیعیان فقط خودشون میرن زیارت، بعد میگن دیگران کافرن، این چه دینیه، این چه فلان. نه آقا جون، ما هممون به زیارت باور داریم، برای یک سری آدم های تندرو به زیارت باور ندارن که شیعه و سنی اونها رو محکوم میکنن. در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونیم. حالا امیدوارم که آقای مشیری قدری تعامل بکنه. حالا نمیدونم این مطالب خوندن نخوندن، مطالعه کردن وقت دارن اصلا یه مطالعه داشته باشن تو این همه روایتی که در واقع نقل شد. امیدوارم که خیلی تعامل بشه و در واقع این خانواده کرمه، هیچ وقت در بروی همه بازه، این کشتی نجات برای همه. امیدوارم که توفیق بشه یه روزی شما هم برگردید برید این سمت و این وقتی زیارت مشرف بشید و اونجا از نزدیک حاضر و ناظر همه چیز رو در واقع ببینید، و مخصوصا در روزهای آینده، روزهای آتی که در واقع از خراسان میتونید خیلی راحت اینا رو با یه رصد کوتاه، با یه جستجوی کوتاه ببینید که اهل تسنن در واقع برای امام رضا علیه السلام چیکار میکنن، چه ارادتی دارن. امسال هم ما نمونهش رو در اربعین دیدیم. خب نمیدونم بخش دوم و اینکه شبهه دوم در واقع آماده هست یا نه، اگه نه که ما یه بخشی رو ببینیم مجدد برگردیم در خدمت بیننده عزیز باشه. بله خب این بخش رو ببینیم مجدد برگردیم که انشالله این شبهه رو میشه در خدمت عزیز باشه. بفرمایید.
نگاهی خواهم کرد در انتها به یکی از مواردی که فرق بین معاویه و حسین رو مشخص میکنه. تمایل دارم دوستان شیعه ما به این مطلب توجه بکنن، هرچند قبلا هم اشاره کردم در آن قضیه دفن کردن حجر ابن عدی، اما این هم مربوط میشود به شرح داستانی در جلد 18 نهج البلاغه نوشته ابن عبدالحدید که من اینن این مطلب رو خواهم خوان. و در واقع ابن عبدالحدید گزارش میکنه در بابی که به سعی صدر اختصاص داره و میخواهد بگوید که معاویه که در بین اعراب معروف به سعی صدر بوده چگونه با دیگران برخورد میکرده. ضمن اینکه دوستان نکته رو خدمت شما قبل از ورود به این داستان عرض بکنم و اون این هستش که تمامی مورخین جهان اسلام هیچگاه روی خوش به حکومت اموی نداشتند، بلکه همواره در نزاع بنی هاشم و حکومت اموی جانب بنی هاشم رو گرفتند. بنابراین دوستان نگویند که این مورخین شیعه نیستند، چون ربطی به شیعه و سنی ندارد، بلکه گزارش تاریخ هست و غالب اونها هم سعی کردند با بی‌طرفی کامل این مطالب رو بنویسند و هیچ کدام اونها در دوران اموی نزیستند که بخواهند به واسطه تقرب به دستگاه و مال و مقام تحریفی در تاریخ به وجود آورده باشند، بلکه بسیاری از اونها سعی کردند حکومت اموی رو یک حکومت بسیار بد و مذموم جلوه بدن. اما وارد این داستان بشویم که ابن عبدالحدید شاید بزرگترین شارح نهج البلاغه در باب سعی صدر در جلد 18 این مطلب رو آورده و من خواهم خواند. ایشان اشاره میکند که مالی از یمن سوی معاویه آورده میشد. پس چون آن کاروان مال از مدینه گذشت، حسین ابن علی بر آن حمله آورد، یعنی اون کاروان رو غارت کرده. حالا کی؟ حسین ابن علی، ائمه معصوم و کسی که در بیعت با معاویه هست. خود همین عمل به نوعی سند قتل یک شخص عادی و یک شهروند هست، به دلیل اینکه برخلاف بیعت با خلیفه بر کاروان او دست اندازی کرده. و اشاره میکنه و آن را گرفت و میان خانواده و موالی خیش تقسیمش کرد، یعنی پولی هم به فقیر فقرا نداد بلکه به خانواده خود و بردگان و کنیزان و موالی خودش داد. و برای معاویه نوشت از حسین ابن علی به معاویه ابن ابی سفیان: اما بعد، همانا کاروانی از یمن بر ما گذشت که مال و زیورالات و انبر و عطر سوی تو می آورد تا در خزینه های دمشق ودیعت نهی و بدان زادگان پدرت را سیراب سازی، و من بدانها نیاز داشتم پس آنها را گرفتم و سلام. بله، این حسین ابن علی است که اشاره میکنه که این کاروان مال که آمده، حالا به عنوان خراج هست و به بیت المال مربوط میشه، بنده چون احتیاج داشتم اینو گرفتم. خب شما ببینید دست اندازی به بیت المال همین هست که وسط راه بگیری. حالا نیاز نیست که حتما در خزینه باشه و شما به خزائن دست اندازی بکنید، بلکه همون گونه وسط راه هم میتوانید اون رو بگیری. اینا دست اندازی به اموال بیت المال هست که دوستان شیعه باید بدانند که سرقت ها و دزدی ها و غارت های بیت المال چیه.
بسیار عالی. خب این هم یه شبهه‌ای بود که در واقع مطرح شده و امیدوارم که ما همراه باشید، این پاسخ این شبهه رو بشنویم، ببینیم از سوال کارشناس محترم برنامه جناب حضرت دکتر اسلام علی موسی حاجی روسی حاج آقا اینا رو استناد می‌کنند به اینکه امام حسین علیه السلام این کاروان رو خلاصه یه جوری گرفتن و اینکه اموال بیت المال بوده و خرج خودشون کردن، حتی به فقرا هم ندادن و یه جوری در واقع با این کار سند قتل خودشون رو امضا کردن، چون در واقع یه دستبردی حالا شده به کاروان اینکه این کار انجام شد.
ببینید صحبت ایشون چند تا بخش داشت. اول این بنده خدا هنوز نمیدونه نظر علاقه چند جلده؟
چند جلده؟
نویسندش کیه؟
دقیقاً بله.
میگه جلد 18 نظر علاقه نوشته ابن عبدالحدید، بعد میگه شرح نظر علاقه. اول نظر علاقه یک جلده، نویسندش هم سید رضیه، اون شرح نظر علاقه است که ابن عبدالحدید نوشته. این نکته اول. نکته دوم میاد میگه نه آقا، مورخین اصلا از بنی امیه به خوبی یاد نکردن، مورخین اتفاقا خیلی از بنی امیه به بدی یاد کردن و اساسا مورخین در عصر امویان نزیسته اند و اصلا نمیشناسه جریان تاریخی رو. این مثلا از محمد ابن مسلم شهاب زهری اصلا خبر نداره، این از مدائنی خبر نداره، این از اوانت ابن حکم استاد مدائنی خبر نداره. که ما بارها و بارها در همین شبکه نمایش داریم که آقای اوانت ابن حکم مورخی بود که کان یضع اخبارا لبنی امیه، اصلا مورخی بود که برای بنی امیه چیکار میکرد؟ خبر جعل میکرد. این بارها ما این رو نمایش دادیم. ببینید کتاب لسان المیزان ابن حجر عسقلانی در جلد ششم در صفحه شماره 247، اوانت ابن حکم، این آقا عرض کنم خدمت شما الاخباری یعنی مورخه، المشهور الکوفی. بعد میگه اکثر المدائنی انهم، مدائنی از علمای مورخ مکتب مدینه است، میگه بسیار از این نقل میکنه آقای اوانت ابن حکم انه کان عثمانی و فکان یضع الاخبار لبنی امیه، اصلا برای امیه جعل میکرد. پس نگو که مورخین نسبت به بنی امیه رابطه شون اصلا خوب نبوده. نه خیر، ما مورخ جعال اموی هم داریم که این یه نمونه شه که مدائنی هم شاگردشه. باز اگر بخوام من خدمت شما نمایش بدم که مورخین رابطه شون با بنی امیه چیه، نمونه ای رو نمایش بدم از جناب آقای طبری. ببینید این کتابی که ملاحظه میکنه روی صفحه مونیتور من صحیح تاریخ طبریه، یعنی اصل کتاب تاریخ طبری رو آقای محمد بن طاهر برزنجی و آقای محمد صبحی حسن حلا و عرض کنم اکرم ضیاء العمری و عماد الدین خلیل، اینا آمدن چیکار کردن؟ گزارش هایی که به نظر خودشون در واقع صحیح بوده اینو جدا کردن، درست شد؟ و عرض کنم خدمت شما گزارش های ضعیفشو کنار گذاشتن. اینو عنوان صحیح تاریخ طبری است. ببینید اینجا در باره مقتل حجر ابن عدی که در این پاورقی صفحه 53 صحبت میکنه، خب میاد میگه اصلا معاویه حجر ابن عدی را برای صلاح امت کشت. خب ببینید میگه شریعت اجازه میدهد به امام علی که با معاویه که بر او خروج کرده بجنگد، خب آقای معاویه هم حجر برش خروج کرده و شریعت اجازه میده که به اونو بجنگه. باشه. و بعد میگه که معاویه وقتی وارد بر عرض کنم جناب عایشه شد گفت که آیا حجر رو شما کشتی؟ عایشه بهش گفت و عرض کنم خدمت شما، ایشون گفت که ای ام المؤمنین، من دیدم که قتل این مرد به صلاح مردمه و این رو انجام دادم. بعد میگه سنتش هم صحیحه. یعنی کاملا دارم معاویه دفاع میکنه، با اینکه حجر یک شخصیتی بود که در کلام خود جناب عایشه ما داریم که آقا این اینا مجتهد بودن، اینا دیندار بودن، اینا آدمای درستی بودن، برای چی کشتی؟ اعتراض میکنه. اصلا یکی از اختلافاتی که جناب عایشه با معاویه داره سر بحث حجره. خب اما میگه نه آقا اینا خیلی خوب بودن، اینا خیلی عالی بودن، اصلا مورخینم نسبت به اینا حرفی نزدن. خب بعد اومده و یه مسئله رو مطرح میکنه راجع به این که بله آقای عرض کنم خدمت شما معاویه خیلی سعه صد داشت، خیلی چیز بود. و بعدم این ماجرای این حکایت رو نقل میکنه. من اجازه بدید اول راجع به این حکایت صحبت بکنم و بعد یه مقداری راجع به این سعه صد را آقای معاویه هم حرف بزنم. ببینید اصل این عبارت در همون کتاب شرح نزول آقای ابن عبدالحلیب اومد. ایشون اگه راست میگه یه منبع معتبری که قشنگ سلسله سند رو برای این ذکر کرده باشه و ما بتونیم بررسی بکنیم بیاد ارائه بده. اگه راست میگه. ببینید این فقط در شرح نزول آقای ابن عبدالحلیب آمده. این جلد 18 چاپ بیروت دارالجلیل بیروت صفحه 407 بحث سعه صدر معاویه. ببینید و اما الحکایت الثانیه هیچ سندی نداره. آقای ابن عبدالحدید از کجا آورده؟ ابن عبدالحدید آیا زمان معاویه بوده این رو دیده؟ اون موقعی که نبوده ابن عبدالحدید. قرنها بعده.
بعدش
قرنها بعده. هیچ سندی، هیچ چیزی ارائه نمیده. درست شد؟ حالا ما بیایم گزارش رو بخونیم. ببینیم مثلا نظر علما شیعه راجع به این چی؟ باید سمولا میشه اینه قبول دارن. سند که نداره. وقتی سند نداره اصطلاح میشه مرسل دنبوریده است. جز روایت ضعیفه. ما نمیتونیم به همین
راحت بزنیم.
مخصوصا اینکه معارضانی داره. معارضاتی داره. ببینید. حالا میگه یک مالی بود. از یمن میومد برای معاویه. از مدینه گذشت. امام حسین گرفت و به اهل عیلش داد. بعد نامه نوشت و الی آخر ماجرا. خب آیا اساساً ما اینو میتونیم به امام حسین نسبت بدیم؟ علمای شیعه گفتن خیر، قبول نیست. مثلا ببینید نمونه ای من خدمت شما عرض میکنم از یکی از علمای شیعه، سید بحرالعلوم. ایشون کتابی داره به نام رجال سید بحرالعلوم که الفوائد الرجالیه هست اسم کتاب. در این کتاب در جلد چهارم در صفحه 47 همون ماجرا رو ایشون نقل میکنه. خب بعدی که ماجرا رو نقل میکنه میاد تحلیل میکنه، میگه قال ابن عبدالحدید و هاذه سعت و صدر و فراسه و صداقه. حرف ابن عبدالحدید میاره که این از باب سعه صدر معاویه، زیرکی و صداقت معاویه است. خب بعد ایشون چی میگه؟ قلت و الحکایت الثانیه، یعنی همین حکایت، اندنا من الاکاذیب الباطله. مثلا اکاذیب کذب باطله این، فان مقام الحسین علیه السلام یجل عن هاذه الدنیه و یعبا تصدیق تلک القضیه. میگه اصلا جایگاه امام حسین بزرگتر از اینه که این عمل پست و بخواد به قولنا رو انجام بدن، یا اصلا جایگاه و شخصیت تاریخی امام حسین به گونه ایه که ما نمیتونیم بپذیریم و تصدیق بکنیم چنین قضیه رو. فَإِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا، کل دنیا، فَإِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا، کل دنیا، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ، گرچه به امام متعلقه، وَلَيْسَتْ لِمُعَاوِيَه، و برای معاویه نیست، فَالْعَيْر، فَالْعِيرْ، نه اون چیزی که در اون کاروان بوده مال معاویه است، وَلَا فِي قَيْرَه، فَتِيلٍ وَلَا نَقِيرْ، فَتِيل به اون نخ نازکی میگن که وسط هسته خرماست، این هسته خرما رو که شما گاهی اوقات میشکافید نخ ظریفی اون میگن فتیل. نقیرم به اون شیاره میگن، یا بعضی گفتن به سوراخی که پشت هسته خرماست. میگه حتی اینقدر مال معاویه نیست، همش متعلق به امامه. اما الا ان الحال قد کانت حال المسالمه و مبادعه، امام حسین علیه السلام در حال صلح و عدم جنگه، چون امام حسن بالاخره صلح کرده و این صلح تا آخر عمر معاویه پاورجاست. امام حسین وفای به عهد داره، امام حسین صلح زیر پا نمیذاره. بله معاویه زیر پا میذاره، اما امام حسین الان در عدم جنگه، همچی کاری انجام نمیده. لذا با شخصیت تاریخی امام حسین اصلا نمیخوره همچی کاری. و تثوب بله و توثب على اخذ المال الشنيع في مثل هذا الحال، امام در این حال نمیاد دست اندازی بکنه و یک مالی رو به این گونه بگیره. بعد میگه ولیس از حاله که تعرض نبیل ایر قریش ها، میگه این با اون که پیامبر آمد در واقع اموال قریش رو گرفت، این با هم یکی نیست ها، و این با اون جایی که امام حسین اومد اموال یزید رو گرفت یکی نیست ها. چرا؟ چون هم پیامبر در اون زمان و هم امام حسین در زمان خودشون اینا در حال اختلاف بودن با طرف مقابل. امام حسین در زمان یزید با یزید دیگه صلحی نداشت، پیامبر با اون قریشیان مشرک صلحی نداشت در اون دوره، لذا اون تصرفات اشکال نداره چون در حال جنگه. اما این تصرفات امام در حال صلح اصلا این کار رو انجام نمیده. پس از اساس نه سند داره این مسئله، نه با شخصیت تاریخی امام سازگاره و نه با شخصیت کلامی امام. شخصیت کلامی امام میگه باید وفای به عهد داشته باشه امام معصوم، این کار انجام نمیده. خب ایشون فکر کرده خیلی فتح الفتوح کرده، کشفی مثلا کرده، یه چیزی پیدا کرده علیه امام حسین شبهه بکنه، ما فکر می‌کنیم قوی تر از اینا این میتونه شبهه بکنه. این نکته دیگه. اما نکته بعدی ناظر به سعه صدر معاویه. ببینید ما قبلا مواردی رو نقل کردیم راجع به این سعه صدر این آقا، حالا بعضی دیگه‌ش هم نقل می‌کنم. شما ببینید مثلا از اون سعه صدرش من چند تایی مثال بزنم خدمتتون. ما جلسه قبلم مواردی رو آمدیم ذکر کردیم، مثلا منتظم ابن جوزی خب در جلد پنجم یک عبارتی رو نقل می‌کنه، میگه از طرف معاویه دو نفر رفتن که با محمد بن ابوبکر بجنگن، یکی عمرو عاص بوده که معاویه ابن هدیج بود. خب اینا آمدن و رفتن با محمد بن ابوبکر جنگیدن و محمد بن ابوبکر رو کشتن و گذاشتن داخل شکم یک الاغ آتیش زدن. تو بعضی نقل هم داره زنده زنده آتیشش زدن داخل شکم الاغ. ببینید بعد حالا یکی ممکنه بگه آه اونجا معاویه نبود دیگه. بعد میگه نه خیر، اینا اومدن مدینه، آقای معاویه بن هدیجه غلامی داشت به نام سلیم، اینو فرستاد به مدینه بشیرن به قتل محمد ابن ابوبکر. آمد و به قول معروف عرض کنم خدمت شما خلاصه بشارت داد به قتل محمد ابن ابوبکر، پیراهن محمد ابوبکر همراهش بود، وارد خونه عثمان شد، آل عثمان زنان و مردان و همه جمع شدن، اظهر سرور به مقتله، همه شادی کردن که محمد ابوبکر کشته شده. و امرت ام حبیبه بنت ابی سفیان خواهر معاویه دستور داد به کپشن یوشوا، گفت آقا یه گوسفند بیارید و اینو چیکار بکنید؟ کباب کنید. خب بعد و بعثت بذالک الی عایشه، اینو فرستادن برای عایشه و به عایشه گفت ها کذا شوی اخوک، اینجوری داداشتو کباب کردیم. پس ببین این جشن در مدینه. بعد رفتن به خود معاویه گفتن، که در متون دیگری است که ما جلسه گذشته اینو همه رو نمایش دادیم. رفتم به خود معاویه گفتم، معاویه هم اعلام جشن کرد. خب یا آقا سه صد داره جنازه رو، اصلا ببینید ما اصلا نمیگیم زنده زنده سوزوندن، آیا جنازه مسلمان احترام داره یا نداره که جنازه مسلمان رو بذارن داخل شکم الاغ، بعد عرض کنم خدمت شما شروع کنن بسوزانن، بعد معاویه اظهار شادی و فرح بکنه. این سه ایصد
نمونه
است، یه نمونه شه. نمونه دیگه، من باز یه نمونه دیگه نشون بدم نسبت به عرض کنم خدمت شما اصحاب حجر ابن عدی. خب حجر ابن عدی اینا در 12 نفر بودن که با معاویه مخالفت کردن و چند تا دلیل هم داشت. اینا یکی آمدن مغیرت ابن شعبه که از طرف معاویه منصوب بود، اومدن با سنگ از منبر آوردنش پایین، زیاد ابن عبی رو منصوب کردن و خلعش کردن، اینا رو دستگیر کردن بردن تو قلعه زنجیر، گفتن آقا به امیرالمومنین دشنام بدید، دشنام ندادن، شروع کرد اینها رو کشتن. بعد عرض کنم خدمت شما آمد و رفت سراغ عبدالرحمن ابن حسان، یکی از اینا، بهش گفت که ازش سوال کرد ان علی، در مورد امیرالمومنین، فاثنا خیر، شروع کرد خیر امیرالمومنین گفتن و مدح و ثنای امیرالمومنین کردن. ثم ان عثمان، گفت خب نظر در مورد عثمان چیه؟ عبدالرحمن ابن حسان آمد گفت اول من فتح باب ظلم، اولین کسی که معاویه اینو داره این اعتراف رو میگیره، اولین کسی که بالاخره آمده باب ظلم رو باز کرده و باب حق و بسته عثمان بوده. معاویه فرستادش پیش زیاد بن ابی که اینو بکشه به بدترین قتل، فدفن او حیان، زنده به گور کردن. گفت اینو ببینید بکشش شر و قتلتن، به بدترین شکل بکشش، زنده 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 به گورش کردن. این سعی صدر آقای معاویه. باز یه نمونه دیگه از سعی صدر معاویه نشون بدم که این آقا وکیل مدافعشه. ما یه آقایی داریم به نام، عرض کنم خدمت شما، عمرو بن حمق خزاعی، یه از یاران امیرالمومنینه. خب دشمن معاویه بود، معاویه فرستاد دنبال این که این پیداش بکنه. این میرفت در کوه و دشت و جاهای مختلف و اینها پنهان میشد، نمیتونستن پیداش کنن. آمدن چه کردن؟ وقتی خودشو نتونستن پیدا بکنن، زنشو گرفتن. زنشو گرفتن، تو بعضی نقلا داریم که 2 سال، تو بعضی نقلا داریم طولانی. این خانومو زندانی کردن به جای شوهر. ببینید کتاب بلاغات النساء اینجا نقل میکنه. در ذیل شرحال خانم آمنه بنت شرید، زن عمرو بن حمق خزاعی، میگه ببینید لما قتل علی بن ابی طالب علیه السلام بعث معاویه فی طلب شیعته، معاویه وقتی امیرالمومنین کشته شد فرستاد شیعیان علی رو پیدا بکنید، فکان فی من طلب، از کسانی که بالاخره طلب شده بودن یکی عمرو بن حمق خزاعی بود. بعد وقتی عمرو بن حمق خزاعی رو پیدا نکردن، فارسل الی امراته آمنه بنت شرید فحبسها فی سجن دمشق سنتین. اینجا میگه 2 سال، در بعضی کتابای دیگه داره حبسم طویلا، زندانی طولانی
داشت.
بعد خلاصه رفتن عمرو بن حمق رو پیدا کردن و کشتنش و سرش رو فرستادن برای معاویه. و هو اول رأس حمل فی الاسلام، اولین سری که در شهرها گردانده شد در اسلام سر عمرو بن حمق. زمانی که فلما اتا معاویه، زمانی که آمد اون فرستاده که سر آورده بود اومد پیش معاویه، معاویه آمد چیکار کرد؟ گفت این سر رو ببرید برای آمنه در زندان. بعد به اون نگهبان زندان و قال الحرسی، به نگهبان گفت وایسا وقتی سر رو میبری ببینید زنه چی میگه. سر این آقا رو بردن و اطرح رأس فی هجرا، پر کردن دامنش. این سعی صدر معاویه است. یه دفعه شما نها کن، یه خب عمرو بن حمق 80 ساله شده دنیا رفت، حالا بگو این خانم 75 سالشه، 70 سالشه، یه دفعه شما اصلا بگو 20 سالشه، یه سر یه دفعه بریده بندازید تو دامن یه زن، سر شوهرش ایسه افصدره. ببین این آقا داره چی دفاع میکنه. و بعد اون خانم هم که آبروی معاویه رو اونجا برد. و موارد متعددی ما داریم که جنایت هایی که معاویه در طول تاریخ انجام داده، شکنجه هایی که انجام داده، خیلی فراوانه. این آقا اومده به تبع ابن ابوالحدید، آی آقا از این بر خودش میگه مورخین، آقا علیه امویان خیلی بد بودن، از این بر یه چیزی میاره از ابن ابوالحدید به نفع معاویه. و آقا اگه بالاخره ما کدوم باور بکنیم؟
بله بله.
اگه علیهش بودن پس این چیه که داری میگی؟ اگه به نفعش بودن پس اون حرف اولت چیه که داری میزنی؟ برای ببینید یه حرفی داره میزنه که از اساس که سند نداره، علمای شیعه هم که ردش کردن، با خود شخصیت معاویه هم نمیسازه. من یک نمونه دیگه عرض کردم، ما در برنامه قبل ذکر کردیم، جالبه باز اشاره بکنیم بعدش به خاطر خباثت این آدم. ببینید ایشون میاد میگه معاویه 300 داشته. من یه سوال میپرسم، ما در قرآن آیه داریم النفس بالنفس، یعنی وقتی آقای کسی رو کشتن در مقابلش کشته
میشه،
العین بالعین، چشی نمیدونم کور شد در مقابلش چشم و بسرش بشه، هر عضوی بود در مقابل اون. خب اما شما ببینید، شما ببینید که عرض کنم خدمت شما، موردی ما داریم در تاریخ که فردی آمده معاویه رو بکشه اما خنجر او یا شمشیر او به معاویه کارگر نشده و به باسن او اصابت کرده. خب ببینید کتاب اخبار طوال مال آقای ابی حنیفه دینوری، ملاحظه فرمایید، یه بحثی رو مطرح میکنه در باره آقای نزال بن عامر، میگه این آقا اومد پشت سر معاویه وایساد و معاویه اومد نماز صبح بخونه، این آقا خنجر همراهش بود، فوج ابی فی الیته، این خنجر رو زد توی از پشت به باسن معاویه برخورد کرد و عرض کنم خدمت شما معاویه به قول معروف این فرد به معاویه گفت که تو اهل این هستی که کشته بشی و این حرفا، بعد خلاصه معاویه گفت نه اینجوری نیست. و بعد حالا نگاه کنید معاویه با این چیکار کرده، این آدم با خنجر زده تو باسن معاویه، نه دست معاویه قطع شده نه پاش قطع شده، هیچ اتفاقی نیفتاده، بخشی از بدنش سوراخ شده، درست شد. معاویه چیکار کرد؟ فامر بهی معاویه فقطعت یداه و رجلاه و نزع لسانه فمات، دست و پاشو قطع کردن، زبونش هم گرفتن بریدن، ولش کردن از دنیا رفت. این آدمی که یه خنجر به یه آدم زده، تمام قاعدش این بود یه خنجر بهش بزنی، اینکه دست و پای کسی رو قطع بکنی، زبونش رو در بیاری ببری و بذاری این جون بده اینجوری زرش کش بشه، این سعی صدره. ببینید این حرفی این آقای سلیمانی امیری میزنه که بالاخره اصلا خلاف تاریخه. من نمیفهمم کی این رو کارشناس گذاشته، کی به این پول میده، یعنی متاسفانه یک مهره سوخته که هیچی بلد نیست، آبروی ارباباش هم داره میبره. در خدمت
اصلا شواهدی که واقعا بعضا خنددانه، یعنی یه وقت فکر میکنه بهش واقعا نمیدونه چی بگه. خب خیلی ممنونم از شما، چون ما میان برنامه ظاهرا نداریم اما قاعدتا بخش سوم و شبهه سوم تر میشه و در واقع میبینیم این ویدیو رو دوباره مجدد برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
آن نیرویی که در حدود 18,000 نفر قرار بود از حسین حمایت بکنند، امروز نه تنها در کنار حسین نبودند بلکه در جلوی او ایستاده بودند. او هم با توجه به اینکه بارها اشاره کرد که اجازه بدهید من برگردم، نشان داد که اصولاً قیام او برای امر به معروف و نهی از منکر نبود و یا خواست خداوند و مشیت او نبوده، بلکه او به دنبال در درجه اول گرفتن حکومت بود که چه بسا اجرای امر به معروف و نهی از منکر و اجرای قوانینی که او آنها رو حلال و حرام خداوندی میدانست که امروز مقبول مانده، مستلزم این بود که حکومت امویان رو سرنگون بکنه و یک حکومتی داشته باشد که بتواند دستورات خداوند رو اجرا بکنه. اما چون این مطلبی رو ما میبینیم که اینجا وجود نداره و حسین خواستار بازگشت میشه.
خب خیلی ممنون. اگه با ما همراه هستید برنامه کاوش مشاهده فرمایید، شبکه جهانی ازاد ولی عصر، اون دسته از عزیزانی که در واقع همراه ما به جمع و در واقع اضافه شدن در دقایق پایانی برنامه و این شبهه و سوالی که در واقع طرح هست، امیدوارم با ما همراه باشید. پاسخ شما رو هم بشنویم از کارشناس محترم برنامه از حجت الاسلام علیه السلام آقای روسی. در خدمتتون هستم.
عرض کنم از حضرت مبارکتون، ببینید ایشون داره میگه هدف امام حسین فقط حکومت بوده،
حکومت بوده بله،
و امر و معروف نبوده. اگر هدفش مثلا امر و معروف بود معنا نداره که بگه من برگردم. اولا ببینید ما باید ببینیم که در جملاتی که خود امام حسین گفته آیا هدفش امروز هست که نیست؟ یک. دوم اصلا آیا امام حسین گفت من برگردم مدینه؟ اینو گفت امام حسین؟ نه اینو نگفت. دوباره یه بحثی مطرح میکنه، میگه اون 18000 نفری که میخواستن ایشون رو یاری کنن مقابلش ایستادن و بحث اینجوری مطرح میکنه، اما نمیاد بگه که راه ها رو بستن نذاشتن افراد بیان، کسانی که خیلی افرادی رو زندان کردن، امثال میثم تمار، امثال مختار، اینا کسانی بودن که میخواستن توی رکاب امام حسین باشن، اینا رو زندانی کردن. خیلی از این افراد بالغ به بیش از 10000 نفر، تو بعضی نقل‌ها داریم بیش از 10000 نفر رو زندان کردن و خب اینا همونایی بودن که میخواستن از امام حسین در واقع یاری بکنن امام حسین رو. یارو یه حاضرش نمی‌کنه. اما ما بریم بپردازیم، چون خیلی هم وقتمون کمه تا آخر برنامه، ببینیم اساسا این نقلی که میگه امام حسین میخواست برگرده آیا درسته؟ نقل معارضی نداره؟ اصلا حرف کیه اینا؟ ببینید یه نقلی هست که تاریخ طبری ذکر میکنه، در جلد پنجم تاریخ طبری در صفحه 413 میگه قال ابو مخنف و اما محدثنا به مجالد بن سعید و سعقب بن زهیر الازدی و غیره ما من المحدثین فهو ما علیه جماعت المحدثین. میگه این نظر جماعت محدثینه این ماجرا، که امام علیه السلام گوه آقا سه تا چیز رو انتخاب بکنید، من یه چیزی سه چیز میگم انتخاب بکنید، یکی که برگردم به مکانی که قبلا بودم، دو برم با یزید بیعت بکنم ببینم یزید چی میگه، یا برم در یکی از شهرهای مسلمین و بالاخره هر چی برای اونهاست برای منم باشه، هر چی هم علیه اونهاست علیه منم باشه. این نقلی که در واقع وجود داره در تاریخ طبری. و عرض کنم خدمت شما باز یه نقل دیگری هم اینجاست که باز از همون مجلد ابن سعیده و همون افرادی که در صفحه قبل ذکر کردیم، سند همون سنده. خب نظر محدثین است، پس این نظر مورخین و نظر همه نیست، یک جماعتی از محدثین. خب این محدثین چه کسانی هستن؟ ما قبلا نمایش دادیم که این محدثین افرادی هستن که امام حسین رو واجب القتل می‌دونستن، اینجور آدم، یعنی محدثین اموی، یعنی یک گزارش برساخته از محدثین اموی. ببینید در کتاب الاختلاف فی اللفظ و رد علی الجهمیه و المشبهه آقای ابن قتیبه دینوری اینجا در صفحه 54 ذکر میکنه، میگه بسیاری از محدثین آمدن ابا کردن از ذکر فضائل امیرالمؤمنین و آنچه احادیث صحیحی که برای امیرالمؤمنین نقل شده اینا رو اظهار نکردن، بیان نکردن. و جعله ابنه الحسین علیه السلام خارجی یعنی شاقا لأسل مسلمین حلال الدم. اینا گفتن امام حسین خارجیه، امام حسین حلال الدم. خب این نوع محدثین اون گزارش رو ساختن، گزارش برساخته جماعت محدثینه، یعنی محدثین اموی که امام حسین رو واجب القتل دانست. یک. اما آیا این گزارش نقل معارضی هم دارد یا ندارد؟ ببینید در طبری یه نقل میاره که معارض اون نقله و این نظر محدثین نیست دیگه. ببینید در جلد پنجم در صفحه شماره 413 نقل میکنه عبدالرحمن بن جندب از عقبت بن سمعان، که اینجوری که یادم هست ایشون غلام حضرت رباب بوده، عقبت بن سمعان میگه صحبت حسین فخرجت معه من المدینه الى مکه و من مکه الى العراق. میگه من با امام حسین بودم از مدینه تا مکه و از مکه تا عراق. ولم افارقه حتی قتل، یعنی تا زمانی که امام حسین به شهادت رسید من از امام حسین جدا نشدم. ولیس من مخاطبته الناس کلمته بالمدینه ولا بالمکه ولا فی الطریق ولا بالعراق ولا فی اسکر الى یوم مقتله الا وقد سمعته. میگه هر مخاطبه ای، هر گفتگوی امام حسین با مردم داشت، هر کلمه ای که فرمود، چه در مدینه چه در مکه چه در راه چه در عراق چه در روزی که لشکر مقابل هم ایستاد تا روز در واقع شهادت امام حسین، الا وقد سمعتها، همه رو من شنیدم. الا والله ما اعطا هم ماجر وکر ناس و ما از امون. به خدا قسم امام حسین اون چیزی که اینا گمان میکنن که آقا بیا من دستم و دست یزید بذارم، یا این که منو بذارید برم یکی از سرزمین های مسلمین یا برم مدینه، اصلا امام حسین چنین حرفی نزده. چی فرمود؟ گفت دعونی، منو رها کنید. فلا اذهب فی هذه الارض العریضه حتی ننظر ما یسیر و امر الناس. منو رها کنید در این سرزمین خدا باشم ببینم کار مردم به کجا میرسه. یعنی منتظر بشیم اگر مردم به این بصیرت رسیدن که یزید آدم باطلیه، خب منم در کنار مردم با یاری اینها کلن حکومت اموی رو از بین میبرم. اما اگر به این بصیرت نرسیدن که قصه فرق میکنه. امام نفهمدم برگردم که آقا میگه آقا امام حسین گفت من برگردم. نه خیر، این گزارش تاریخ طبریزه. علاوه بر این که این حرف ها با قول معروف هدف امام حسین سازگاری نداره، خود هدفی که خود حضرت بیان کرده که بخواد برگرده، ببینید ما هم در الفتوح ابن عصم داریم هم در کتاب تاریخ طبری. در ابن عصم در جلد پنجم صفحه 21 باب وصیت امام حسین به برادرش محمد حنفی داره که و انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، من برای فساد در زمین، برای به قول حرف خلاصه بیهوده من خارج نشدم، من نمیدم که ظلم و ستم و طغیان بکنم. نه خیر، انی خرج دلتر به نجاح و صلافی امت جدی، من اصلا برای اصلاح امت آمدم و اراده کردم امر و معروف و نهی از منکر بکنم و به سیره جدم و سیره پدرم و سیره خلفای صالح عمل بکنم. ولا غیر، چیز دیگه نیست. ما هدفم اینه، این هدفی که خودم حسین بیان کرده. یا مثلا در تاریخ طبری در جلد پنجم صفحه شماره 403 که سخنرانی امام علیه السلام هست در منزل البیزه، در منزل البیزه، اینجا چی میگه؟ عرض کنم خدمت شما، میگه الا و ان هؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان، اینا ملازم اطاعت شیطان شدند و ترکوا طاعت الرحمن و اطاعت خدای رحمان رو ترک کردند و اظهروا الفساد، فساد در زمین ایجاد کردند، عطل الحدود، حدود شرعی رو تعطیل کردند و تا میرسه به این که حرام خدا رو حلال کردند، حلال خدا رو حرام کردند و انا احق من غیر، من سزاوارترین آدمم که تغییر ایجاد بکنم. اصلا خود فرمایش امام حسین اینه که من هدفم اینه و اومدم تغییر ایجاد بکنم. و اتفاقا بعد از روشنگری های امام حسین یه سری چیزایی رو فهمیدن که حالا عرض خواهم کرد. خود حضرت میدونه که عاقبت دست دادن دست یزید یا به قول کوتا اومدن ذلته. خود حضرت این رو میدونن. در تاریخ طبری در جلد پنجم در صفحه 425 هست که به حضرت میگن آقا، قیس ابن اشعث بهش میگه، میگه آقا بیا برو پیش یزید، بی خیال، چرا این کارو میخوای بکنی؟ مشکلی پیش نمیاد. حضرت میگه تو داداش داداشتی، محمد ابن اشعث داداش تو آمد مسلم عقیل رو کشتن داد، تو میخوای بنی هاشم بیشتر از خون مسلم از شما طلب بکنن؟ لا والله، لا اعتیهم بیدی اعطاء الدلیل ولا اغر اقرار العبید، میگه من دستمو به اینا نمیدم مثل آدم ذلیل و اقرار مثل بنده ها اقرار نمی کنم، من کوتاه نمیام جلو اینا. حضرت دنبال این بود، میخواست امر و عرف کنه، میخواست ماهیت یزید رو بشناسونه. یا در جایی فهمدن مثل لا یو با یو مثلم، مثل من با مثل یزید بیاد بکنه، اصلا اینجوری نبود که آقا نه حالا بذارید من برگردم دیگه، من بیخیال امر و عرف شدم. نه خیر، حضرت تا آخر این رو فرمودن، تا آخر وقتی توی خود روز آسرا یا شریعت آل ابی سفیان این جملات رو میگن، بعد میفهمن که آقا شکمهای شما رو قد ملعت بتون نکن من الحرام، شکم شما از حرام بر شده، این همه امر و معروف نهی از منکر تمام شده. امام حسین تا آخر پای این مسئله بودن. ولی این حرفی که این آقا داره میزنه با فرمایش امام و عرض کنم خدمت شما با اون موضع گیری هایی که امام کرده ابدا سازگاری نداره. بله، امام اگر اعوان و انصاری پیدا میکرد طبیعتاً حکومت تشکیل میداد که در سایه او بتونه حدود الهی رو بهتر و احکام اسلامی رو بهتر جاری بکنه. اما هدف امام هدایتگریه، هدف هدایتگریه بر این اساسه که امام علیه السلام دارن به قول معروف با اینها مواجه میشن و ابدا کوتاه نمیدن. شما میبینید در بعد از شهادت امام حسین، خب یزید خیلی مستی کرد، مستی کرد و اظهار سرور کرد و اون ماجرای شام و اینها.
بله.
خب حضرت زینب سلام الله علیها و امام زین العابدین علیه السلام اینا اومدن روشنگری کردن، کاری کردن که مردم شروع کردن علیه یزید، یعنی مردم آگاه شدن. چون ببینید سیاستی که امویان داشتن این سیاست القاء جهل به جامعه بود. اصلا امویان اجازه نمیدادن که مردم اهل بیتو بشناسن. این من مفصل چون تو برنامه‌های قبلی گفتم و الان هم فرصت نداریم دیگه اسکن‌هاشو نشون ندیدم. اینا اصلا درسنامه تدوین کرده بودن، معلم استخدام کرده بودن که اصلا حتی بیشتر مردم اصلا نمی‌شناختن علی بن ابی طالب و اهل بیت علیهم السلام. شما ببینید اصلا قبل از شهادت امام حسین وقتی امام حسن علیه السلام به شهادت میرسن کل شام یک پارچه تکبیر میگن، نه فقط معاویه، نه فقط سجده شکر معاویه و تکبیر معاویه، نه کل شام. اینقدر علیه اهل بیت اینا سمپاشی کرده بودن در جامعه و مردم نمیشناختن. اما شما ببینید سال بعدش، یعنی وقتی که دیگه امام حسین به شهادت میرسه، خب یزید شروع میکنه رشوه دادن به بزرگان مدینه. یکی از اون افرادی که یزید میبره به قول معروف که بهشون رشوه بده پسر عبدالله ابن حنظله است. پسر حنظله قصیر الملکی که اسمش هست عبدالله ابن حنظله. عبدالله ابن حنظله وقتی وارد بر کاخ یزید میشه و اوضاع رو میبینه، یزید بهش 30,000 دینار میده. پول زیادی بهش میده، چون که خاطرم هست 30,000 دینار بهش میده. اما یزید میخواد مثلا او رو بخره که او بیاد مثلا تبلیغ یزید رو بکنه. بعد او میاد در فضای مدینه میگه فوالله ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرمی علینا الحجاره من السما. میگه ما وقتی بر یزید وارد شدیم تصمیم اصلا اون سنگ بر سر ما بباره. چرا؟ شناخته یزیدو. انه رجل ینکه الامهات والاخوات، کسی که نستجیرو بالله با مادران و خواهران خودش عمل منافی عفت انجام میده و یشرب الخمر و یده و صلات، شراب میخوره نماز نمیخونه. اینا رو مردم شناختن بعد از ماجرای امام حسین. اینا همه در اثر اون امر معروفی بود که امام حسین علیه السلام انجام داده بود و لذا ای آقا با اینکه پول بهش دادن خریدنش اومد واقعه هر رو رقم زد به مردم گفت آقا اگه کمک کرد نکرد خودم با هفت پسرم میام مقابل یزید میستم. و بعد اون واقعه خونین هره اتفاق افتاد که بالاخره دیگه فرصت نیست که در موردش صحبت بکنیم. بنابراین ببینید هدف امام حسین امر معروف در کلامشون هم بود. بله اگه حکومت تشکیل میدادن بهتر انجام میشد، ولی امام حسین نفهمیدن که من برگردم برم مدینه. نه، این از اوقاتون سمعان منافق کردن. نه من اگر بذارید در این سرزمین عریض خدا باشم تا ببینید مردم به کجا میرسن، یعنی بصیرت بدیم به مردم آگاه بکنیم ببینیم به کجا میرسن، که بعد اینا اجازه ندن و رخداد خونین کربلا صورت گرفت.
خیلی ممنونم و تو سپاسگزاریم از شما که فرصت گذاشتید و ممنون و سپاس. انشالله که همیشه سالم باشید و تندرست و مسیح اهل بیت انشالله باشید. خیلی ممنون از شما بیننده های عزیز که همراه ما بودید. امیدوارم که برنامه توجهت قرار گرفته بشه و در واقع هدف شبکه که به نام مقدس امام اسعر با هنال و فدا مزین هست در واقع این هست که انشالله تا فرصتی حتی توانی داریم انشالله با استناد از خود امام زمان علیه السلام بتونیم انشالله توی مسیر باشیم، کمک کنیم و پاسخ به این شبهاتی که در واقع خودتونم همونطور که ملاحظه فرمودید شبهاتی که نه چندان متقن و مستدل باشه، در واقع خیلی پیش پا افتاده شبهاتی که در واقع خیلی وقت من خودم تو این برنامه افسوس نمی‌کنم که چرا یک برنامه‌ای با این همه که فعالیتی که داره الحمدلله چرا باید این وقت رو باید بذاره برای پاسخ شبهات، چنین شبهاتی که در واقع اصلا مستندی ندارن و این که خیلی از روی عناد در واقع داره تر میشه. خیلی ممنون از شما، امیدوارم که باز توفیق بشه و یک کاوش دیگه در خدمتتون باشیم تا هفته آینده برنامه آینده. همه شما رو خدای بزرگ بده، خدا یارو نگهدار داشته.
مرهم دلها ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا. دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا